ساعت 19 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خداوند بخشنده مهربان، با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و عرض سلام به شما شنوندگان عزیز، خبرهای ساعت 19 رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانم. 4 طرح بزرگ علمی و فناوری با حضور رئیس جمهور و به صورت تصویری در 3 استان کشور به بهره برداری رسید. خط تولید فراورده‌های مشتق از پلاسما همراه با خط تولید بایوفوسفات بایوران و بذرهای هیبرید چغندر، خیار و گوجه فرنگی در استان البرز، خط تولید واکسن HPV در تهران، خط تولید مایه اولیه دارویی سرترالین در استان مرکزی طرح‌هایی بود که بهره برداری از آنها با دستور رئیس جمهور آغاز شد. این طرح‌های ملی با سرمایه‌گذاری 504 میلیارد تومان برای 339 نفر اشتغال ایجاد کرده است. رئیس جمهور در مراسم بهره برداری از این طرح‌ها بر بهینه‌سازی تولید و مصرف مواد غذایی و دارو تأکید کرد و گفت بر اساس برخی آمارها همکنون 40% تولیدات مواد غذایی در زنجیره تولید تا مصرف به دلیل شرایط خاص تولید یا فقدان زنجیره مناسب در صنایع تبدیلی و تکمیلی و بد مصرفی به ضایعات تبدیل می شود. مدیر کل دفتر تویر وزارت جهاد کشاورزی گفت هیچ محدودیتی در تولید تخم مرغ وجود ندارد و عرضه گسترده این محصول تا ثبات قیمت در بازار ادامه می‌یابد. آقای ملک‌نیا میزان تولید سالانه تخم مرغ در کشور را بیش از 1 میلیون تن تولید اعلام کرد و افزود به طور میانگین ماهانه حدود 80,000 تن تخم مرغ به بازار عرضه می‌شود. او اضافه کرد اختلاف قیمتی که در چند وقت اخیر برای تخم مرغ به وجود آمده به علت صادراتی بود که صورت پذیرفت، به طوری که در سال گذشته مجموعاً 50,000 تن تخم مرغ صادر شد، در حالی که در همین چند ماه 60,000 تن تخم مرغ صادر شد که این موضوع موجب افزایش قیمت این محصول در بازار شد. رئیس جمهور نظارت‌های گسترده‌تر و وضع جرائم بر اساس مطالبه عمومی و درخواست دستگاه‌های مسئول و نظارتی را برای تضمین رعایت دقیق و همگانی دستورالعمل‌های بهداشتی و مهار روند شیوع بیماری کرونا در جامعه ضروری خواند. آقای روحانی در جلسه رؤسای کمیته‌های ستاد ملی مقابله با کرونا از رؤسای کمیته‌های امنیتی اجتماعی و درمانی این ستاد خواست دستورالعمل تدوین شده در این عرصه را برای تصویب در جلسه روز شنبه ستاد ملی ارائه کنند. رئیس جمهور گفت بر اساس انتظار و مطالبه جامعه و نیز دستگاه‌های نظارتی و مسئول برای وضع ضمانت اجرایی در قبال رعایت دستورالعمل‌ها و جریمه کسانی که آنها را رعایت نمی‌کنند، نظیر آنچه در کشورهای دیگر نیز اجرا شده است، جرائمی متناسب با تخلفات در 3 سطح ادارات، اصناف و کسب و کارهای خصوصی و فضاهای عمومی و همچنین دستگاه‌های ناظر و جریمه کننده مشخص شده است. جان باختن 211 هموطن دیگر بر اثر ابتلا به کرونا. سخنگوی وزارت بهداشت گفت با فوت این 211 هموطن شمار قربانیان کرونا در کشور تا ظهر امروز به 26380 نفر افزایش یافت. خانم سیما سادات لاری افزود 3825 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 هم شناسایی شدند تا مجموع مبتلایان نیز به 461044 نفر برسد. البته از این تعداد 383368 نفر به بود یافتند و حال 4121 نفر هم وخیم است و در بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند. و سخنگوی دولت از ارائه تسهیلات ارزان قیمت برای جبران خسارت کرونا به صاحبان مشاغل خبر داد. آقای ربیعی گفت امسال بین 350 تا 400 هزار شغل پیش بینی کرده ایم که بخشی از این تثبیت شغل با ارائه تسهیلات ارزان قیمت انجام شد. وی افزود بخشی از این تثبیت شغل با بیمه بیکاری در کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی صورت گرفت و برخی بنگاه‌هایی که آسیب زیادی دیدن نیز تسهیلاتی در بازار برایشان ایجاد شد. سخنگوی دولت همچنین گفت در ایام کرونا خوشبختانه 1,600,000 بازگشت به شغل داشتیم و 1,200,000 نفر نیز زیر پوشش بیمه بیکاری قرار گرفتند. سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان گرامی.
من یه مادرم و سلامتی خانوادم از همه چی برام مهمتره. برای همینم سلامتی و کیفیت محصولات آلیس بهترین جایزه است واسه خانواده ما. آلیس برای خانواده.
ورزش ایران. ایران 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 همه با همه یک صدا ایران 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 همه با همه یک صدا ایران
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانوم ها آقایان سلام، پنجشنبه شبتون بخیر باشه. من ایمان عارضه هستم و امشب به جای دوست خوبم حسین معتمد هاشمی بنده همراه شما هستم تا حوالی ساعت 19:45. احسان زاره امشب تهیه کننده برنامه است مثل روزهای گذشته و خواهر ارجمندم سرکار خانم نمازی هم صدا بردارن. خب میخوایم بریم به کشور سوئیس، جایی که محل برگزاری دور گروهی رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا هست و از دقایق پیش با حضور آقای الکساندر شفرین به عنوان رئیس یوفا مراسم قرعه‌کشی رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا هم که در زیر صدای بنده هم میشنوید دارن صحبت می‌کنن در رابطه با این مسابقات. با حضور آقای دیدیه دروگبا این قرعه‌کشی آغاز شده. دیدیه دروگبا پشت گوی‌ها قرار گرفت و در واقع یه جورایی سرنشین های گروه، یا بهتره بگیم که سرگروه ها رو از درون اون قرعه که باید درمی آورد دستید یک خارج کرد و فلوران مالودا هم حضور داره در این مراسم، دو بازیکن سابق تیم فوتبال چلسی. اما گروه بندی سرگروه ها مشخص شدن. همین دقایق پیش در گروه یک مسابقات بایر مونیخ به عنوان سرگروه حضور داره، در گروه دو رئال مادرید، در گروه سه پورتو پرتغال، در گروه چهار لیورپول انگلیس، در گروه پنج سویا اسپانیا، در گروه شش تیم سردار آزمون یعنی نیت سن پترزبورگ، در گروه 7 یوونتوس ایتالیا و در گروه 8 هم پاریس سن ژرمن به عنوان سرگروه ها مشخص شدن. بلافاصله دوستان اونجا اونور در سوئیس برن برای ادامه در به قرعه کشی حتما تقدیم حضور شما خواهیم کرد و توضیحات تکمیلی رو هم خدمتتون خواهیم داد. خب در رابطه با مراسمی که داره برگزار میشه در کشور سوئیس شهر ژنو، این توضیح هم خدمتتون بدم که مانوئل نویر دروازه‌بان تیم ملی فوتبال آلمان و باشگاه بایر مونیخ به عنوان بهترین دروازه‌بان فصل 2019-2020 اروپا انتخاب شد. خانم سارا بوهادی دروازه‌بان تیم بانوان لیون به عنوان بهترین دروازه‌بان فصل 2019-20 بانوان اروپا انتخاب شدن. قبل از این مراسم هم آقای جورجو مارکتی به عنوان مدیر رقابت‌های یوفا که سهیل مهدی اونا میشه، یعنی ما سهیل مهدی اینجا داریم، سهیل مهدی هم اونا دارن که میشه جورجو مارکتی، اومدن روی صحنه و توضیحات لازم رو دادن در رابطه با مسابقات. هفته اول دور گروهی هم طبق برنامه در همین ماه، یعنی در مهر ماه 29 و 30 مهر ماه انجام خواهد شد. هفته دوم 6 و 7 آبان، هفته سوم 13 و 14 آبان، هفته چهارم 3 و 4 آذر، هفته پنجم 11 و 12 آذر و هفته پایانی مرحله گروهی هم روزهای 18 و 19 آذر انجام میشه و بعد از اون دیگه تیم ها میرن در مرحله حذفی. امسال تمامی رقابت های فوتبال در تمامی دنیا به شکل فشرده تری برگزار خواهد شد، چون سال بعد رقابت جام جهانی فوتبال رو داریم و فراموش نکنیم مسئله کرونا خیلی رقابت های ورزشی اخص فوتبال رو به تاخیر انداخت. اما چند تا خبر از فوتبال کشورمون تقدیم حضور شما بکنیم تا بعد در واقع قرعه کشی مسابقات که ادامه پیدا کرد و تیم‌های دوم گروه‌ها از سیر دوم که خارج شدن بلافاصله دوباره سفر می‌کنیم به کشور سوئیس از طریق امواج و خدمتتون خواهم گفت که چه تیم‌هایی در چه جایگاه‌هایی قرار گرفتن. از فوتبال داخلیمون خدمتتون بگم که خب هنوز هم صحبت از برد ارزشمند پرسپولیس مقابل پاختکور از دیداری که دیشب برگزار شد، ولی یکی از نکات حاشیه‌ای و جالب مسابقه گزارش گزارشگر عرب زبانی بود که با عنوان گل دومی که عیسی آل کثیر زد هازا علی دایی جدید نام برد و از عیسی آل کثیر به عنوان علی دایی جدید فوتبال ایران و البته آسیا نام برد. انصافا هم بازیکن بسیار تاثیرگذار و خوبی تا حالا بوده و باید دسپولی ها ببالند به همشهری خودشون عیسی آل کثیر. فردا جمعه نشست خبری سرمربیان تیم‌های صعود کننده صعود کرده به نیمه نهایی لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا در نشست خبری پیش از بازیشون که باید شنبه برگزار بشه حاضر خواهند شد در سالن کنفرانس خبری ورزشگاه جاسم بن حمد دوحه. طبق برنامه از ساعت 14:02 بعد از ظهر به وقت تهران، 13:30 دقیقه به وقت دوحه، سرمربی النصر عربستان رودروی خبرنگاران قرار میگیره و 30 دقیقه بعد 14:30 دقیقه فردا یحیی گل محمدی باید رودروی خبرنگاران بشینه و پیرامون بازی شنبه عصر با النصر صحبت بکنه. خدمتتون عرض بکنم که دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس ایران و النصر عربستان روز شنبه 12 مهر ماه در ورزشگاه جاسم بن حمد شهر دوحه از ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران انجام خواهد شد که میشه فینال منطقه غرب آسیا و نیمه نهایی کل این فصل رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه آسیا. از بهترین گل‌های رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا هم بشنوید. گل‌های علی کریمی و عیسی آل کثیر نامزدهای بهترین گل هفته لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا شدند. این خبر رو سایت رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا UFC نوشته و از در واقع از کاربرانش خواست که نظر بدن در رابطه با بهترین گل هفته لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا که کاربران گل علی کریمی از استقلال به پاختاکور، گل دراگان چران از پاختاکور به استقلال، گل پیتی مارتینز از النصر به الاهلی و گل عیسی آل کثیر از پرسپولیس پاخته گل، البته گل دوم، گل نخست نه، گل اول رو به عنوان نامزدهای برترین گل هفته گذشته رقابت‌ها اعلام کردند. علاقمندان دو آتیشه ورزش به ویژه فوتبال اخص باشگاه استقلال در جریان هستند که این روزها غیر از بلا تکلیفی نیمکت تیم فوتبال استقلال در بحث مدیریتی هم با کنار گذاشته شدن آقای احمد سعادتمند بحث مدیرعاملی باشگاه استقلال مشخص نیست و امروز از جناب آقای مددی معاون ورزشی باشگاه و آقای نوروزی معاون اقتصادی باشگاه استقلال به عنوان گزینه‌های سرپرستی مدیرعاملی باشگاه استقلال سرپرست مدیر عاملی شدن. بسیار خوب، آقای زاهری میگن که آقای مددی ظاهرا به عنوان سرپرست مدیر عاملی باشگاه استقلال اعلام شدن، برشون آرزوی موفقیت میکنیم. حالا باید ببینیم که در رابطه با مدیر عامل چه تصمیمی خواهند گرفت، خود آقای مددی قراره که ادامه بدن فعالیتشون رو یا اینکه تغییر ایجاد خواهد شد. از نیمکت استقلال هم بشنوید که فرهاد مجیدی که از جدیدترین گزینه‌هایی هست که احتمالاً با رفتن احمد سعادتمند برگرده به عنوان سرمربی تیم فوتبال استقلال، کسی که هنوزم با باشگاه قرارداد داره، قراردادش لغو نشده و مجید نامجو مطلق هم به صورت موقت در تیم فوتبال استقلال در رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه آسیا حضور داشت. الان خبرگزاری نگاه می‌کنم، بله دقیقاً 15 دقیقه پیش بود که خبر آقای مددی به عنوان خدمتتون عرض بکنم سرپرست مدیر عامل باشگاه خبرش منتشر شده که فعلا ایشون الان کار رو در دست گرفتن و باید ببینیم که در آینده این باشگاه پرطرفدار فوتبال کشورمون چه اتفاقی خواهد افتاد. یه خبری هم همین الان اومده که محمد تقی الجعفری از سنگاپور به عنوان داور دیدار پرسپولیس و النصر عربستان انتخاب شده، بازی که باید روز شنبه برگزار بشه. گروه اسلام جان بریم، داره سید دوم هم انجام میشه، بریم دوباره به سوئیس. در سید دو عرض کردم که سرگروه بایر مونیخ، تیم دوم اتلتیکو مادرید شد. عجب گروه جذابی خواهد شد. صدای غلطیدن گویها در سیدها رو هم میشنوید که الان مالودا اومده بازیکن سابق چلسی و داره گویها رو خارج میکنه با کمک دیدیه دروگبا. اتلتیکو مادرید به عنوان تیم دوم گروه A، گروه اول، کنار بایر مونیخ قرار گرفت. ببینیم که در گروه E، گروه E رو خارج کردن، ببینیم کدام تیم خواهد بود. خدمتتون عرض بکنم که سرگروه گروه ای که تیم سویا هست از اسپانیا، یه قانونی هم داره، چهار کشور مختلف باید در یک گروه قرار بگیرن. امکان این که چهار کشور، حتی دو تاشون هم از یک کشور باشن، اصلا امکانش وجود نداره.
بارسلونا 3 options.
بله، کشور تیم بارسلونا و بیرون تا کدوم گروه قرار گرفته. بلا فاصله گروه بندی مشخص بشه و چیدمان تیم ها خدمتون عرض میکنم. فقط گروه، در واقع یه جورای سردنشین های گروه یا سرگروه های گروه، تکلیفشون خیلی راحت مشخص میشد و چیدمانشون خیلی راحت بود، ولی الان چیدمان این مقدار متفاوته و در واقع فرق میکنه. در گروه ای خدمتون بگم که در اومد تیم چلسی قرار گرفت. سویا در گروه ای رقابت ها، حالا چلسی میاد پایین تر از سویا قرار میگیره. در گروه جی هم قرعه باید خارج بشه، ببینیم که سید دوم کدام تیم قرار خواهد گرفت. فعلا گروه های A و E، یعنی گروه های 1 و گروه 5 مشخص شده. گروه 1 بایر مونیخ و اتلتیکو مادرید و گروه 5 هم سویا و چلسی. آژاکس آمستردام هلند هم خارج شده. این چیدمان هم به این خاطره که نگاه میکنن اگر کشور مثلا آژاکس هلند در سرگروه ها نباشه، بلافاصله در اولین گروه قرار میدن. بارسلونا صدرنشین، در واقع بارسلونا و یوونتوس، بله، اومد کنار یوونتوس قرار گرفت. در گروه هفتم رقابت ها بارسا قرار میگیره کنار یوونتوس. عجب گروهی خواهد شد. دی میشه گفت دوباره کریستیانو رونالدو قرار میگیره کنار روبروی بارسلونای اسپانیا در گروه جی رقابت ها. فعلا پس سه گروه تکلیف مشخص شده چیدمانش و دیده دروگبا حالا میره که گویه بعدی رو خارج بکنه. ببینیم که گروه دی تکلیفش چگونه خواهد شد. شاختار دونتسک اوکراین توسط های دروگبا در سید دوم خارج شده. باید ببینیم که در کدوم گروه قرار میگیره. باید احتمالا در گروه دو باید قرار بگیره کنار رئال مادرید. حالا ببینیم گروهی که خارج میکنه مال در کدام گروه خواهد بود. فعلا سه گروه مشخص شده: گروه A بایر مونیخ اتلتیکو مادرید، گروه E سویا چلسی و گروه G یوونتوس و بارسلونا قرار گرفتن. گروه B رو مالودا خارج میکنه از داخل سیدها. بلافاصله که مشخص بشه و چیدمان روی تصویر شکل بگیره، حتما خدمتتون عرض خواهم کرد. یه بارم سید بندی‌ها رو خدمتتون بگم، حالا در فاصله ای که وجود داره حتما اشاره خواهم کرد به سید بندی های گروه ها. بروسیا دورتموند رو هم از سید خارج میکنن. ببینیم که در کدام سید قرار میگیره. یک بار هم خدمتتون عرض کنم سید بندی ها رو بگم: در سید یک رئال مادرید، لیورپول، بایر مونیخ، یوونتوس، پاریس سن ژرمن، زنیت، پورتو و سویا قرار گرفته بودن و این نشون میده که این احتمال وجود داره که رئال و مثلا منچستر سیتی با هم برخورد بکنن. در سید دو بارسا، اتلتیکو، منچستر سیتی، منچستر یونایتد، شاختار، دورتموند، چلسی و آژاکس. در سید سه دینامو کیف، سالزبورگ، لایپزیگ، اینتر، اولمپیاکو، لاتسیو، کراسنودار روسیه و آتالانتا قرار گرفتن. و در گروه در واقع سید چهار هم لوکوموتیو مسکو، مارسی، بروخه بلژیک، مونشنگلادباخ، باشاکشهیر ترکیه، نماینده دانمارک، رن فرانسه، فرانسواروژ مجارستان در سید چهار رقابت‌ها قرار گرفتن. تا اینجا گروه بندی هایی که مشخص شده رو خدمتتون بگم که در گروه یک مسابقات بایر مونیخ و اتلتیکو مادرید قرار گرفتن. در گروه ای رقابت ها، یعنی گروه پنجم، سویا و چلسی. در گروه هفتم یوونتوس و بارسا. و صدرنشینان گروه های دو تا هشت هم مشخص شدن: دو رئال مادرید، سه پورتو، چهار لیورپول، شش زنیت، هفت و هشت پاریس سن ژرمن. یه مقدار دوباره گروه بندی ها کامل بشه حتما خدمتتون میرسیم و تقدیم شما خواهیم کرد که در گروه ها چه اتفاقاتی داره میافته. ایران 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 ایران
ارزش ایران.
ایران 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 ایران.
خب شبتون بخیر. ساعت 19 و 20 دقیقه است. شما شنونده برنامه یه ورزش ایران هستید، برنامه که هر هفته شنبه تا پنج شنبه ساعت 19 تا 19:45 تقدیم حضور شما میشه. از تیم فوتبال النصر عربستان بشنوید که این تیم بدون بازیکن محروم و با یک مصدوم رو در روی تیم فوتبال پرسپولیس قرار میگیره. روزنامه ادریازی عربستان نوشته که تیم النصر شنبه آینده بدون بازیکن محروم به مصاف پرسپولیس میره. این تیم شب گذشته با حراس از محرومیت عبدالفاتح اسیری و عبدالرحمن دوساری برابر الاهلی در یک چهارم نهایی حضور پیدا کرد، اما هر دو بازیکن بدون دریافت کارت از این مهلکه عبور کردن و مقابل پرسپولیس دو بازیکن تاثیرگذار النصر حضور خواهند داشت. خب برگردیم به باشگاه استقلال، باشگاهی که تقریبا 15 دقیقه پیش خبر آقای مددی معاون سابق ورزشی به عنوان سرپرست مدیر عاملی باشگاه منتشر شد و ایشون سکان هدایت تیم فوتبال استقلال رو در دست گرفتن. آقای مرتضی ظهیری از دوستان و همکاران خوب من در حوزه باشگاه استقلال میخوان در رابطه با این موضوع صحبت کنن. آقای ظهیری سلام علیکم.
به نام خدا. سلام و عرض ادب دارم آقای عرضه و همکارانتون شنوندگان عزیز برنامه، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. از وضعیت جدید باشگاه استقلال بفرمایید، حکمی که آقای مددی گرفتن و آینده‌ای که باشگاه استقلال خواهند داشت، بحث نیمکت چه خواهد شد؟
بله، خب بعد از کش و قوسایی که داشتن باشگاه استقلال تو هفته اخیر و برکناری آقای سعادتمند، هیئت مدیره باشگاه استقلال امروز در واقع تصمیم گرفتن که آقای مددی که معاون باشگاه بودن انتخاب کنن. غیر از آقای مددی، آقای نوروزی معاون اقتصادی باشگاه هم جزو گزینه‌ها بودن. در نهایت خواستم با توجه به اینکه شرایط باشگاه سالا هست و سه، یه نفر انتخاب کنن که در واقع آشنا باشه به امورات باشگاه سالا. چیزایی که ما شنیدیم این بحث سرپرستی آقای مددی موقته تا کارهای باشگاه راه بیفته.
بله.
اما در مورد بله. سرمربی استقلال هم باید بگم که اصلا این چیزی مشخصه، چون یک روز صحبت از آقای الکساندروی میشه، یک روز صحبت از آقای مجیدی میشه. اون چیزی که مشخصه وزارت ورزش به عنوان متولی اصلی باشگاه استقلال قصد داره اول بحث مدیریت رو مشخص کنه، بعد از مدیریت بره سراغ گزینه‌ها، یعنی از طریق هیئت مدیره و سرپرستی جدید باشگاه، و تا بقیه مسائل در واقع حل بشه. مهمترین مشکلی هم که الان استقلال داره بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتیه، چرا که اگه پنجره باز بود بازیکن جدید ثبت بشه یه آرامش نسبی حداقل به این باشگاه برمی‌گرده.
بله آقای ظهیری، این بسته بودن پنجره صرفا به خاطر همون موضوع آقای شفر هست؟
بله، طلب آقای شفر ظاهرا یه مبلغی هم از اسپانسر گرفته شده، قرار بوده پرداخت بشه طلبش، و اینکه چرا پرداخت نشده، چون اگه دقت کرده باشید بیانیه روز گذشته هیئت مدیره استقلال برای برکنار آقای سعادتمن یک موردش به این مسئله شده، چه آقا چرا طلب آقای شفر پرداخت نشده. یعنی هیئت مدیره میدونسته که یه پولی هست، مدیر عامل در جریانشه، باید این پول پرداخت میشده، حالا نشده باید پاسخگو باشن.
درسته. بعد آقای ظهیری که مبلغی رو استقلال دریافت میکنه از بابت صعودش به مرحله بعدی لیگ قهرمانان، یعنی
بله هر
چقدر مبلغه؟
اگه اشتباه نکنم بین 80 تا 100 هزار دلار. برای تساوی مقابل ارشورت هم 10 هزار دلار دریافت میکنه، برای حضور در این رقابت هم مبلغ جداگانه دریافت میکنه.
بعد نمیتونه مثلا استقلال الان با توجه به شرایط حالا مالی که هست از AFC بخواد یا از فیفا بخواد که مثلا این پول مستقیما از همونجا بره به حساب آقای شفر، این مشکل حل شه؟
باید رایزنی بشه. اولا که بحث بین الملل باشگاه باید از الان به فکر این مسئله باشه، ولی خب نمیدونم چقدر زمان میبره که AFC این مسئله بپذیره. از اون طرف هم چقدر برای پرداخت شفر مهلت هستش، اینا مسئله‌ای که باید در نظر گرفته بشه.
بعد خدمتتون عرض بکنم که الان با توجه به شرایطی که باشگاه استقلال داره و خبرهایی که در رسانه‌ها میشنویم، آیا باید بگیم که صرفاً اسامی مثل الکس نوری، امیر قرعه‌نویی، محمود فکری، نمی‌دونم جواد نکونام، اینا باز هم بازی با اسم‌هاست، یا اینکه نه واقعاً یکی از این اسامی که نام بردن ممکنه به نیمکت استقلال نزدیک باشه؟
آقای آرزو، با توجه به من به کارگیری بازیکن و مربی خارجی، قطعاً گزینه‌های داخلی جزء
الکس نوری خارجی حساب میشه؟
خب ایشون با توجه به اینکه ایرانی آلمان هستن ایرانی حساب میشه. خب بس ایشون شروطی رو، سه تا شروط رو تعیین کردن، بحث مالیاتیشو گذاشتن به عهده باشگاه، قراردادشون و نصفشون رو حداقل میخوان و ارزم به حضور تیم و مسائل دیگه. اگرچه ایشون دیگه با ما که توافق نکردن ولی بحثش این بوده که مذاکره شده، حداقل مذاکره انجام شده.
درسته. بعد خود شما با توجه به اینکه تو این حوزه اشراف دارین فهم میکنین کدام گزینه به نیمکت استقلال نزدیکتر باشن؟
این دیگه بسته، من میدونم که حداقل بین آقای مجیدی و آقای الکسان نوری و یک گزینه دیگه که بهتر فعلا اسم نبرین چون با تیم دیگه قرارداد داره، از میان این سه نفر قطعا یه نفر انتخاب.
بعد آقای مددی که همین شاید کمتر نیم ساعت پیش انتخاب شدن به عنوان سرپرست مدیر عاملی، اظهار نظری که از طریق حالا سایت باشگاه یا هر جای دیگه نداشتن ببینیم موضعشون چی هست، دنبال کدام باشگاه رفت؟
چون تازه انتخاب شدن و باید ببینیم که احتمالاً شنبه جلسه هستش در باشگاه استقلال در خصوص مسائل اخیر. چیزی که برای این هیئت مدیره مهم بوده که حداقل یک نفر امورات باشگاه رو بر عهده بگیریم، ولی مشخصا حداقل آقای مددی به تنهایی نمیتونه تصمیم گیرنده باشه، هیئت مدیره هم هست، باید با هم دیگه مسائل کار باشگاه رو جلو ببرم.
بله. این سوال هم بپرسم آقای ظهیری، به عنوان مثال نظر اداری عرض میکنم، اگر مثلا شنبه هفته آینده یعنی دو روز دیگه طلب آقای شفر پرداخت بشه، از نظر اداری چند روز زمان میبره که پنجره استقلال باز بشه؟
اونجایی که ما پیگیری کردیم حداقل دو سه هفته طول
میشه. اوه، پس خیلی سخت میشه کارشون با توجه به که اعلام هم شده اواخر مهر ماه لیگ برتر 20 آغاز خواهد شد. خیلی استقلال باید زودتر دست به جمعونه و این کارو دنبال
بکنه. همینه که الان شما دارید بهش اشاره میکنید، اگرچه نقل و انتقالات اگه اشتباه نکنم تو اوایل آبان هم ادامه داره، ولی خب متاسفانه الان شما متوجه هستید که الان پرسپولیس به خوبی داره از بازیکنان جدیدش در لیگ قهرمانان آسیا استفاده میکنه و چقدر از دست سرمربی شدن از عیسی آلکرسی، سرلک یا هر بازیکن دیگه، ولی متاسفانه در استقلال به دلیل اهمالی که صورت گرفته طلب آقای شفر پرداخت نشده و میبینید که الان بازیکنان جدیدشون نتونست استفاده بکنه و خب تبعات خودش هم به همراه داره دیگه.
بسیار خوب. برای استقلال یکی از دو تیم پرطرفدار فوتبال کشورمون و پایتخت نشین آرزو موفقیت میکنم. طرفداران بیشماری منتظرن ببینن که تکلیف استقلال چه خواهد شد. خیلی متشکرم آقای ظهیری.
خواهش میکنم، زنده باشید.
سلامت باشین. خدا نگهدار.
خداحافظ
شما.
ورزش ایران.
خب باز هم میخواییم بریم به خدمتون عرض بکنم که کشور سوئیس، اما من این توضیح خدمتون بدم که دو تیمی که فعلا تکلیفشون در گروه ها مشخص شده، گروه ای بایر مونیخ و اتلتیکو مادرید، گروه دوم رئال مادرید شاختار، گروه سه پورتو منچستر سیتی، گروه چهار لیورپول آژاکس، گروه پنجم سویا چلسی، کراسنودار هم الان از در واقع سید خارج شده، گروه پنجم سویا چلسی، گروه شش زنیت دورتموند، گروه هفت یوونتوس بارسلونا و گروه هشتم پاریس سن ژرمن و منچستر یونایتد قرار گرفتند. ببینیم تیم شاختار که نه، تیم که الان از سید خارج شده در کدام گروه قرار خواهد گرفت. و من اینا رو یادداشت بکنم که از قرعه کشی رقابت های گروهی لیگ قهرمانان باشگاه های اروپا ما عقب نمونیم. قرعه کشی همچنان در حال برگزاری هست و بازیکن سابق چلسی مارادونا و دیدی دروگبا هم پشت سیدها قرار گرفتن و باید ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. کدام گروه رو در میاره؟ آقای مارادونا گروه ای رو خارج کرده. تیم کراسنودار در گروه ای رقابت ها قرار میگیره در کنار سویا چلسی. کراسنودار هم قرار گرفت. گروه چهارم لیورپول و آژاکس هستند. گروه اف هم که زنیت و دورتموند هستند و در گروه آخر هم منچستر یونایتد. لایپزیگ که تیمای قدرتمند خط حمله فوق‌العاده‌ای هم داره لایپزیگ، بعد ببینیم که در کدام گروه ها قرار میگیره. طبیعتا گروهی که آلمانی باشه تیم لایپزیگ قرار نخواهد گرفت. بعد ببینیم گروهی که برای لایپزیگ در نظر گرفته خواهد شد کدام گروهه و آیا اصلا در این رقابت گروه مرگ خواهیم داشت. فعلا که بایر مونیخ و اتلتیکو مادرید گروه سختیه، لیورپول آژاکس گروه سختیه، یووه بارسا هم در گروه هفتم گروه دشواری هست. حالا مالودا خارج میکنه گویی که مربوط به گروه خواهد شد رو